شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان
گرامی شما. آقای بنی‌صدر، خواهش کنم که باز مطابق معمول با وضعیت سنجی امروز ایران شروع فرمایید تا اگر به مطالب دیگری رسیدیم بپردازیم.
خواهش کنم به شما وضعیت از این هفته تا این هفته و در سه قسمت موضوع بحث میکنیم. یکی به صراح خبرهای روز، یکی وضعیت رژیم.
بله،
اون وضعیت رژیم رو در دو قسمت انجام میدیم. یکی کارنامه، یعنی به صراح یادداشت‌های روز آقای هاشمی رفشاندیجانی در سال 63، و دوم وضعیت آقای خامنه‌ای امروز و ربط اون یادداشت‌ها با وضعیت امروز. علت اینکه این به اصطلاح اصولگرایان اینقدر عصبانی هستن از انتشار این یادداشت‌ها چیست؟
خواهش می‌کنم.
فرض کنم شما ما راجع به وضعیت روز یک مسئله این که در گویا دیر میگن دوزاری آقای خامنه‌ای دیر میفته، اینطور شنیدم که ایشون دیر ولی متوجه شده که این سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک یک شکست بزرگ بوده، جای اینکه یک پیروزی باشد که آقای احمدی نژاد من در روزهای بعد گفته است که این پیروزی بزرگیش به اندازه بزرگی خدا بوده. حالا یه آدم های که از راه نادانی اینجور حرفای کفرآمیز میزنن، ولی خب تو اون رژیم یک مشرف دین حاکمن و اینا هم بارها از این کارها شده. من یادت هم یادتون هست که راجب پیامبر اسلام چه سوال هایی مطرح کرده بوده.
بله،
حالا ایشون متوجه شده به این که این آقا اونجا رفته و اصلا تو دام افتاده و با عکس العمل شده و نتیجه می شده که تا وقتی این آقا نرفته بود به نیویورک، مسئله اول در افکار عمومی امریکا و دستگاه حاکمه امریکا و بسا غرب مسئله این بود که آیا امریکا باید در عراق بماند یا از عراق برود. مسئله عراق مسئله اول بود.
بله،
به خصوص که اون فرمانده سابق قوای امریکا در عراق هم گفته است که این نحوه اداره جنگ عراق یک فاجعه بزرگه.
بله، آقای جنرال سانچز.
بله، حالا که اون یکی هم لبنانی را اصفه که فرمانده کل قواشون بود در خاورمیانه،
جنرال عبیزید،
عبیزید، او هم گفته بله آقا این جنگ برای نفت بود.
بله
بله، و در حال این مسئله اول عراق بود. حالا که این آقا تشریف برده و برگشته، مسئله اونس از یادها رفته، اون مسئله عراق از یادها رفته، شده مسئله اول مسئله ایران که آیا بمب باید بر ایران فرو ریخت یا نباید فرو ریخت. این شده مسئله. روی که رقابت هم نامزدهای ریاست جمهوری هم یکی از موضوعات موضوع رقابت ایران شده. بدون دستگاه های تبلیغاتی این رژیم قبلا تبلیغ میکرده بودن که خانم کلینتون در کار این است که یک مصدقه از تشکیل سنا بگذاراند که مانع از این میشود آقای بوش بدون اطلاع کنگره به ایران حمله کنه. اون بود به وجهی که این خانم گفته اگر ایشون هم بشود رئیس جمهور به ایران حمله خواهد کرد. حالا پس یه مسابقه در جلسه بین دو طرف که چی نسبت به این ایران قاطع‌تر عمل میکنه. اضافاً این اون حرفش کفرآمیز بود، اما این فضاحت بزرگی که این آقا به بار آورده اندازه نمیشناسه. حالا ببین این رو از بیشعوری کرده و اونجا وسیله شده با اونها، این رو این شخص رو وسیله کردن برای همچه تقبلی در افکار عمومی نزد سیاست و برای امریکایی احتمالش به صلاحی صفر نیست، اما همه رو نمیشه باید به نادانی و نمایان نسبت داد. بلکه بنابر واقعیتی که هست اینها از بحران سود میبرند و بحران رو هر چه شدیدتر به نفع خود میدونند. در روزی اینجا کسی آمده بود از ایران هم اطلاع داشت و میگفت به اینکه بعد از اینکه این آقای سارکوزی گفت یا شما بم میخورید یا بم میسازید، میگه این گرایش های طرفدار این آقای احمدی نژاد شعار میگن که هم بم میخوریم هم بم میسازیم. یعنی بم خوردن رو به سود خود چه میدونن و مثل یک جوازی برای رفتن به طرف تولید بمب اتمی میدونن. حالا چه بلا سر ایران میارد و چه وضعیتی درست میکنه برای کشور ما، مسئله اونا این اصلا نبوده، هیچ وقت نبوده. خب در جنگ عراق هم وقتی که وضع برگشت و ابتکار عملیات به دست ارتش ما افتاد، این آقایان گفتن مثل ایران برود بهتر از اینه که در این شرطی بیروز بشود. همون طرز فکر الان هم کرد اینا، برایشون ایران مسئله نیست، مسئله شون حاکمیت در هر قیمت. غیر از این مسئله مثلا مسئله دیگری که باز هم موضوع روز است و این سفر آقای پوتین است به ایران. قبل از اینکه این آقا برود به ایران یه دور آقای سارکوزی رفت پیش او که بلکه او رو قانع کنه که در مورد ایران و مجازات ایران هرش کنم با غرب همکاری کنم، دارم موفق نشد. بعد خانم مرکل صدر اعظم آلمان رفت، او هم ظاهرا گفته است که این ایران خطر دارد برای اسرائیل و و و، با این حال او هم ظاهرا موفق نشده. و خود امروز در خبر بود که فرانسه هم موفق نشده اروپا رو متقاعد بکنه با مجازات اقتصادی ایران سرای اون چه که شورای امنیت مقرر کرده. خب حالا اون بابت این که دلوقت ایران که از زمان استالین تا امروز این اولین زیرا رئیس دولت روسیه است که به ایران می روید. بابت قبل از رفتنش هم یک چیز کردن که جانش در خطر است و فلان است و کذا است، ولی این منطبق مشروع در امروز رفته. حالا یه باجی لابد مطالبه خواهد کرد دیگه بابت این که نگفته به آقای سارکوزی و مرکل و قبل از اینا هم در که بعد از آقای سارکوزی هم خانم رایس رفت اونجا با آقای ریک
بله
دوتایی رفت اونجا اونا هم دارن موفقیت کسب نکردن یه قسمت مربوط میشه باید به خلیج برین دریای مازندران مطابق قراردادی که بود بین امپراتوری روسیه یا شوروی سابق و ایران نصفانصف بود
بله
حالا ایران میگوید که اونا گفتن که هر کدوم سهم مساوی ببرن ایران میگوید که یعنی این رژیم گفته است که 20% سهم ایران به یه اعتبار میشه باید گفت که خب اون کشورهایی که اون وقت در زمان قرارداد کشورهای مستقلی نبودن یک دور سلاجز ایران بودن بعد هم روسا فرد کردن و در دوره قاجار و اونها رو زمینه خودشون کردن اما حالا مستقل شدن در بنابراین همون حق رو پیدا میکنن به دریا که دیگران مثلا یک از این نظر مجد و کفون ها صاحب حقوق میشن ما از یه نظر دیگری که عبارت می شود از نفت اون دریای مازندران و منابع دیگر این دریا از جمله صید ماهی خصوصا خاویار و اینها نه به اصطلاح کلا می رسد ایران این توافق و یک حکومت مستقلی میخواد که نیاز به باج دادن هم نداشته باشه و روی حقوق ایران بیستد و این حقوق رو مطالبه کنه یک توافقی باشه که مردم ایران مطمئن میشوند مثلا حقی از اونها از حقوق میلیون ها تضییع نشده است
از موضوع شما کنم دو تا مسئله یکی این است که یکی از معیارهایی که واقعا صحبتش میشه برای تقسیم حق در منطقه در دریای مازندران این است که هر کشوری چقدر ساحل بره اونجا درسته؟
از کنم بله خب اون طول ساحل ملاکه دیگه اونم یکی از پلک
هاست بله اون وقت یه گزارش دیگه هم بود من در رشته انقلاب اسلامی مدتی پیش خوندم و اینکه بر مبنای پروتکل های بین المللی موجود در رابطه با توافقنامه های دریاهای بسته این است که تا توافقنامه جدیدی به امضا نرسیده اون توافقنامه یا قرارداد قبلی به قوت خودش باقی شده در حقوقی
واضحا اینطوره قاعدتاً اینطوره ولی به اصطلاح حالا ما بخوایم روی حق حساب بکنیم حق این است که خب یه کشورهایی حالا پیدا شدن که قبلا نبودن
بله
شاید گفت که اینها حقوق ملی رو فقط ما داریم اونها هم حقوق ملی خودشون رو پیدا میکنن الا اینکه به ترتیبی که عرض کردم این حقوق ملی نمیباید به اصطلاح حقوق یکی تضییع حقوق دیگری بکنه و یا حقوق اون تضییع حقوق این یکی رو بکنه
بله
بعد اینکه اولا چند نفری برن با هم بشینن گاوبندی کنن بیان طرف ایرانی رو بگم بگم موافق ایرانی سی به اینه که هست یا قبول میکنی یا با خودمون عمل میکنی یک دولت مستقلی میخواد دین راز به بازدهی تا بتونه بیسته و بگه این مرزهای دریایی من است متناسب اون مرزها حق دارم و این حق را هم خودم اعمال میکنم
بله خیلی ممنون.
متاسفانه وضعیت جوریست که این رژیم بدتر از رژیم شاه به هر کشوری که شما تصور کنید توی دنیا باج میده. الان بازارهای کشور ما که اصلا در تصرف چین هست و کشورهای آسیای شرقی.
بله با شرایط
باجای سنگینی به چین میده، باجای سنگینی به روس میده، یا حتی این کشورهای خلیج فارس هم باج میشدن. من از ایران چقدر ثروت از ایران میده به این شیخ نشین ها؟
نمیست من در تایید فرمایشات شما اگه خاطر مبارک باشه در رابطه با اون 33% تخفیف تو اون قرارداد خط لوله سرخ گاز که با هندوستان قرار بود امضا بکنن که شما اعلام کرده بودین، یک دعوای لفظی شده بود بین آقای نجات حسینیان و کسی که قبل از ایشون مسئول این کار بودن. آقای نجات حسینیان، من در روزنامه های ایران خوندم، آقای نجات حسینیان گفتن که بابا چی میگین اون قرارداد کرسنت، که این قراردادی که بستیم 5 برابر قرارداد کرسنت چیز گرفتیم که با شیخ نشین ها بسته شده.
بله میدونم بعد از این که افشا شد اون وقت این بحث بینشون در گرفت، مجادله در
گرفت.
بله بله گفتن حالا اون رو میخوان تجدید کنن با هند رو، اونم که اصلا هند فعلا که گفته نیستن زیر فشار امریکایی.
بله
بران حالا این به عنوان مختصر وضعیت در از این جهت غرب و روسیه و حالا بریم به وضعیت از جهت داخل کشور. در اون هفته پیش بعضی سخنان آقای خمینی که اینها بنابر اون گزارش دهنده ماندگار هم در تاریخ اینها رو یادآور شدیم. حالا ببینیم که آقای هاشمی رفسنجانی چه میگوید درباره اون سال 63، یعنی 3 سال بعد از کودتا. میگوید که در صفحه 463 این کتاب به سوی آینده
سوی سرنوشت
بله مینویسد: سپس به زیارت امام رفتم، مدت زیادی خدمتشون در اندرون نشستم، تمایل به انزوا در امام پیدا شده است. تأکید کردم که لازم است بیشتر با مردم حرف بزنند. احتمال کنارگیری کامل را مطرح کردند. درخواست کردم دیگر نفرمایند و مصلحت نیست و قبول کردند که غیبت احمد آقا بیش از این صلاح نیست. از آنجایی که حالش هم بهتر است به سفر خود خاتمه دهد. این به اصطلاح بدون هیچ گونه توضیح فقط این اطلاع رو میدهد که این آقای خمینی دست کنارگیری داشته در اون سال، کنارگیری کامل هم اونم داشته. آزادی ایشون هم در قهر بوده یک ماهی، رفته بوده به جنوب کشور. میگه بیره در این یادداشت ها میگوید که بیشتر هم در بهار میگذارنده و در واقع میخواد اینطور وانمود کنه که اون بیمار بوده، اما اون در چابهار که مثلا جای معالجه نبوده که اون اونجا باشه. در حال رفتون به سیر سیاحت دنبال قهر. حالا هیچ توضیح هم نیست که چرا ایشون میخواسته کنار بگیره طور کامل، چون خود اون آقا باید که در مسائل خیلی کم اهمیت زیر هر صفحه توضیح داده که این مسئله این بود و اون نبود و اون چیز اینجور گفته که اینجور نگفت. اما راجبه این هیچ توضیحی راجبه این مهمترین مسئله اون سال کمترین توضیحی در این کتاب بسیاری سرنوشته ایشون نیست. خود رو این به توی سرنوشت هم گویایی داره، حالا بهش میرسیم. حالا ما سعی کنیم از ببینیم در خود و کتاب چه وضعیتی رو مثلا آقای هاشمی رفسنجانی تصویر میکند از اون زمان، تا ببینیم که آیا این وضعیت دلیل کافی بوده است برای اینکه آقای خمینی به فکر کنارگیری کامل بیفتد یا خیر. خب این رو میدونیم که پسر ایشون هم چند مدت گفته است که آقای خمینی اختلاف رو مجرد میدونسته. بنابرای تجربه خودمون هم میدونیم که ایشون مطمئن ترین روش برای حکومت کردن به استبداد رو در ایجاد اختلاف میدونست. حالا میدونیم که در این سال اختلاف هایی که در رژیم ایشون به وجود آمده بوده چه نظام بوده، چه با چی اختلاف داشتن. قبلا یادآور بشوم که وقتی اینها کودتای خرداد 60 رو کردن گفتن که ما دولت رو یک دست کردیم.
بله.
تنیشت بود که مایه اختلاف بود با مثلا از و او دیگه حالا شدیم یک دست. حالا ببینیم این دولتی یک دست در سال 63 در چه وضعیت دیگری. بنابراین یاد داشتا اول اختلاف خامنه ای اون وقت رئیس جمهور بوده با موسوی نخست وزیر و اختلاف موسوی با برخی از وزرای خود به خصوص آقای قرضی وزیر من این اختلاف و این ادامه داشته ها. این اختلاف تا مرگ آقای خمینی ادامه داشته. این البته در اون یادداشتان نیست که این یادداشتان میگه اون سال اختلاف بوده، ولی چنانکه میدونیم در دور بعدی که آقای خامنه‌ای خود رو نامزد کرد وعده داد که این حکومت رو این بار نپذیره که بهش تحمیل بشود و یک حکومتی رو که با او هماهنگ باشه تشکیل بده. ولی وقتی شد رئیس جمهور رو خواست نخست وزیر معین کنه آقای خامنه‌ای توی دهن او زد
آقای خمینی
تو باید مفتی نخست وزیر بمانه. مجلس هم 99 نفر رأی مخالف دادن بعد دعوای ارشادی و مولدی و ارشادی پیش آمد. پس یه اختلاف این بوده، اختلاف آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای، این دوتا. اختلاف در حزب جمهوری اسلامی و مخالفت خمینی با حزب که سرانجام به انحلال آن انجامید. همونطور که میدانید قید از این حزب انجمن حجتیه و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز به دستور آقای خمینی منحل شده. چهار، اختلاف سپاه با ارتش در سر یافتن مقام به فرماندهی عملیات که موجب شکست عملیات جنگی در این سال در رکود در جبهه ها شده است. و به طوری که در همین یادداشت آمده در این سال برای اولین بار سپاه مدعی فرماندهی جنگ شده و یه توافقی هم در این زمینه به عمل آمده به طور محرمانه که فرماندهی با آقای رضایی باشه و آقای صیاد شیرازی معاونت رو بکنه. این هم به هم خورده و نشده، کار نشده. پنج، اختلاف در درون سپاه میان باند محسن رضایی و مخالفان این باند که به رغم وضعیت جنگی و ضرورت وحدت فرماندهی اختلاف در سپاه در میان سپاه و ارتش را آقای خمینی در این آقایانی که دستیار او بودند در رفع اختلاف از راه دادن حق به حقدار و رعایت حقوق ملی مردم ایران در جنگ ترجیح داده می شود. شش، اختلاف در ارتش. ارتشیان نه فرماندهی و سرگرد سیان شیرازی را میپذیرفتند که دوباره بهش ترجیحات داده بودن و فرماندهی نیروی زمینی کرده بودن و نه فرماندهی و سپاه را بر ارتش. هفت، اختلاف آیت الله منتظری با مجموعه مدیریت و اعضای قوای مجریه و مقننه خصوصا در فرماندهی سپاه پاسداران به طوری که آقای محسن رضایی به حوزه زمی پذیرفته و اونها رفتن پیش آقای هاشمی رفتن زمی که ایشون توصیه کند که آقای منتظری این آقا را به حضور بپذیرد. هشت، اختلاف در روحانیت مبارز تهران که به ترتیبی که میدانید منجر به انشعاب شد و روحانیون مبارز تشکیلات جدا درست کردن. آقای خمینی هم به اونها تبریک هم گفت. نو، اختلاف دفتر تحکیم رهبر با انجمنهای اسلامی. ده، اختلاف شورای نگهبان با خمینی بر سر مداخله های مستمر خمینی و توز و دهن شورای خود برگزیده زدن. مورد دیگر، رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی به جلاد معروف از سوی شورای نگهبان و مجبور شدن این شورا به تایید صلاحیت این دو بر اثر فشار خمینی. خمینی در پاسخ اعتراض شورای خود برگزیدهش گفتن هر وقت لازم ببینم مداخله می کنم. یازده، اختلاف در قوه قضاییه. به موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی را به ترک مقام خود برانگیخته بود. او چند بار خواسته بود خمینی با کنارگیری او موافقت کند و میدونید که اون آقای قصاب ایرینگ و لاجوردی رو هم برکنار کردن. ولی بعد آقای خمینی گفته بود که از این کار ناراضی است. دوازده، اختلاف خمینی با روحانیان طرفدار خود، با جامعه مدرسین و نقوم و با بخشی از مجلس که منجر شد به رأی منفی 99 نماینده نخست وزیری موسوی و نطخ آذری قومی در مخالفت با مداخله های خمینی در امور مجلس و نامه سخت انتقادآمیز او به خمینی. به روایت این یادداشتات را اینا کرد.
بله.
به روایت کتاب رسوی سرنوشت اون آقای آذری گفته امام پسر را فرستاده بودم و او مرا تهدید کرد که از سرنوشت آیت الله شریعت مداری عبرت بگیرم. او را با پس گردنی بیرون کردم. باز بنابر یادداشت‌های آقای هاشمی رفسنجانی، آیت الله گلپایگانی مرجع تقلیدی که مقلدان بسیار می داشت نیز در انتقادهای خود از رژیم افزوده بود. حالا این اختلافاتی که در اون رژیم بوده و میان اون رژیم بوده با روحانیت قوم و تهران. حالا ببینیم در وضعیت اوضاع کشور در چه قرار بوده.
این آقا عجب یک دستی بود.
خیلی یک دستی بود. بنابر پیشنهاد هیئتی که از کشورهای عضو کنفرانس عدم تعهد نمایندگی می کردن و ایران آن را پذیرفته بود و بنابر اطلاع آن هیئت به ایران رژیم صدام نیز با آن موافقت کرده بود، جنگ میباید در دهه سوم خرداد 1360 پایان میپذیرفت. خمینی به دست هاشمی رفتن جانی و به هشتی و خامنه‌ای و برابر کودتا کرد و جنگی را ادامه داد که آلن کلارک وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر به سود انگلستان و غرب توصیف کرده و گفته بود این جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم کردیم. حالا که اون وقت نگرستن این جنگ تمام بشه، ببینیم وضعیت در این سالی که این آقای هاشمی رفسنجانی یاد داشت های اون را منتشر کرده چگونه بوده. یک، بنابر همین یاد داشتا آقای خمینی با جعل معنی آیه قرآن را دلیل ادامه جنگ تفسیر می کند. به هر نوبت از پایان جنگ سخن به میان می آید، صحبت از پایان آن را نیز به مصلحت نمی داند. شبیه این بحران حکمی است و این موضع آقای خامنه‌ای. دو، با وجود قانون اساسی که غیر از موارد مشخص در اصل 110 بنابر اصل 113 تصدی فرماندهی کل قوا را بر عهده رئیس جمهوری می شناخت، هاشمی رفسنجانی را جانشین فرماندهی کل قوا کرد و در یادداشت‌های او فراوان‌ترین موضوع موضوع اختلاف سپاه و ارتش و اختلاف‌های بیرونی در هر یک از این دو سازمان نظامی است. یادداشت اعتراض روشن است بر بیکفایتی هاشمی رفسنجانی در ایجاد وحدت فرماندهی و اداره با قرار قاعده جنگ. خود این یادداشت در واقع اعتراض است که این آقا میکند به اینکه ناتوان بوده از اینکه اختلافات رو در سپاه برطرف کنه، اختلافات رو در ارتش برطرف کنه و این دوتا رو با هم هماهنگ کنه و کار جنگ و استقرار روی قرار قاعده پیش ببرد. سه، نقشه عملیات رو ارتش تهیه می کند. در این سال سپاه نمی پذیرد. سپاه نقشه تهیه می کند، ارتش اجرا نکردنی توصیف می کند. سرانجام بنابر اجرای نقشه می شود، اما تلفات نقشه که سپاه درست کرده بود، اما تلفات بسیار به بار می آورد و ناکام می گردد. چهار، جنگ دستاویز یافتن موقعیت اول و تحصیل فرماندهی سپاه بر ارتش است. در یادداشت‌های روزهای اول سال هاشمی رفسنجانی می گوید من این نظر را قبول ندارم. به اون وقت این نظر بوده که سپاه می خواد از جنگ استفاده کنه، به اصطلاح بشه نیروی مسلح اول و مسلط بشود بر ارتش. میگوید من این نظر را قبول ندارم. اما تمام یادداشت‌های سال حکایت از این میکند که بله همینطور بوده. چنانچه اما یادداشت‌های بعدی حکایت آشکاری است بر کشماکش سپاه و ارتش بر سر فرماندهی در جنگ. نخست قرار میشود فرماندهی با ارتش باشد، سپاه زیر بار نمیرود. سپس قرار می شود محرمانه فرماندهی با سپاه باشد و ارتش تحت امر سپاه عمل کند. باز به جنگ نمی رسند. با وجود این یادداشت‌ها گزارش بیکم و کاستی هستند بر اینکه در این سال سپاه دست بالا را پیدا کرده است و این آغاز تحول بخشی نیست که به وضعیت امروز انجام می دهد. پنج، سپاه در انتخابات مداخله می کند. بنابراین یاد داشته سپاه خرید اسلحه را در دست می گیرد. سپاه در امور قضایی مداخله می کند، به طوری که اون قصاب هرین هم با سپاه اختلاف می افته بینشون سر اینکه سپاه چیکار است که در امور قضایی دخالت می کند. سپاه دیگه در امور دیگر مداخلاتش اینقدر زیاده که آیت الله منتظری عصیان میکنه که این چه خبره. و نزوله که من این فرمانده ها نشه بار دیگه به حضورت نمیپذیرم.